بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بحث ما در جلسات گذشته اخیر درباره داستان حضرت موسی علی نبی نام علیهم علیه السلام و فرعون بود و از سوره قصص آیاتی را تلاوت کردیم که از آغازش خودش معرفی میکنه که ما داریم داستان موسی و فرعون را بازگو میکنیم. نتلو علیکم من لبه موسی و فرعون بالحق. نکته های استفاده شد که به حسب این آیاتی که تلاوت کردیم، فرعون یک ویژگی شخصیتی داشت که منشأ فسادش شد و او را به هلاکت رسوند، در مقابل خدا و انبیا قرار داد و به دنبال اون ویژگی شخصیتی خودش رفتاری را انتخاب کرد که موجب هلاکتش شد. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. به طور طبیعی هر کسی کار خوبی یا کار بدی میکنه، اولش یک ویژگی در روح خودش پیدا میشه که باعث میشه اقدام کنه به یک کار خوبی یا بالعکس به کار بدی، و بعد دست به یک عملی میزنه، رفتاری که برای ارضاء اون خواستش و تحقق اون هدفش مفید باشه. بعد جمله ای داره که در واقع تعلیلی است برای رفتار فرعون، میگه انه کان من المفسدین. بعد اشاره کردیم که در اواخر سوره هم بعد از اینکه داستان بنی اسرائیل را نقل میکنه و به مناسبت داستان قارون را میفرماد تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که سعادت ابدی مال کسانی است که از دو چیز پرهیز کنند، یکی از برتری طلبی علو و یکی از فساد. عرض کردیم که بین اون آیه‌ای که درباره فرعون هست با این قاعده کلی همگامی روشنی هست. اونجا داشت علا فی الارض، بعدش هم داشت انه کان من المفسدین، اینجا میگه لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. بعد داریم که یه مقداری درباره این معنی فساد صحبت کنیم که مقابلش صلاح است، صلاح و فساد. این مفاهیم به نظر میرسه که بدیهی هستند، همه میفهمند، اما وقتی آدم دقت میکنه میبینه یک ریزکاری هایی داره که بزرگان باید مورد کاری ها را حل کنند و بیان کنند، ما هم بریم استفاده کنیم در باره صحبت کنیم. ما وقتی میگیم فساد و باب افعالش مفسد، فساد یعنی فاسد بودن، افساد یعنی کاری فاسد کردن یا چیزی را فاسد کردن. یه مصادیقی از فساد و صلاح به ذهنمون میاد، روشن هم هست، کسی هم در بارش بحثی نداره. فرض کنید یه کسی تو را خیابون را بیفته، هر که را میبینه بزنه بکشه، ظلم و تجاوز و هیچ ثابته ای را رعایت نکنه، خب این گردابه مفسدی است، همه میفهمند این فساد. یا از اون طرف که کسی زحمت بکشه در یه گوشه‌ای، در یه جامعه‌ای، بعضی از این فسادها، از این انحرافات، آدمکشی‌ها، ظلم‌ها، اینا رو برطرف کنه، جلوگیری کنه، میگن اصلاح کرد. یکی از مصادیق واضحش هم که زیاد به کار میره اصلاح ذات البین است. یعنی دو نفر با هم قهرن، برای آشتشون میدیم. این قهر بودن با هم نسبت به هم دشمنی داشتن مثل بدیه. برای کسی آدم خدمت کنم و بین این دوتا اصلاح بده، این اصلاح. آشتشون بده میگیم اصلاح. صلح و صلاح و مصلحت و همه اینا از یک ماده است، از یک ریشه است. در مقابلش هم فساد و مفسده و مفسد و افساد. اما اگر یک تعریف روشن جامع و مانعی بخواییم از این مفهوم فساد و صلاح بریم، باید بگیم صلاح چیه و فساد چیه. و ملاحظه می فهمد گاهی میشه که بین نخبگان و حتی متخصصین هم گاهی در این مصادیق مصلحت و اینها اختلاف میشه. این کار مصلحت داره یا نه، این مصلحت همون از صلاح هست دیگه. معلوم میشه خیلی این تعریف روشنی نداره که کاملا بتونه آدم تشخیص بده که این کار مصلحت داره یا نداره. باید به متخصص مراجعه کرد، چه بسا آخرش هم اختلاف نظر باشه. اینه که تلاش برای اینکه مفاهیم هرچه روشن‌تر باشه کمک میکنه به اینکه تو بحث آدم دوچار مغالطه و اشتباه نشه. شاید تعریف روشنی، البته که میگیم تعریف، آقایون اهل علم هستند و اهل فضیلت، بنده درس پس میده. ما یه مفاهیم ماهوی داریم، یعنی حکایت میکنه از یک واقعیت عینی، یه نوعیتی داره، اون نوع یه خواصی داره، اونو تعریف میکنیم با جنس و فصل. این تعریف حقیقی است. ولی بسیاری از مفاهیم اینجور نیست، اینو مفاهیم یا انتزاعی است یا اعتباری است. یعنی مجموعه ای از چیزها رو در نظر میکنند، رابطه ای با بین اونها ملاحظه میکنند، به مناسبت اون نسبت، اون رابطه، اون تأثیر و تأثر یه مفهومی رو انتزاع می‌برند. مفاهیم انتزاعی. یکی هم مفاهیم اعتباری هست که دیگه حالا توضیح مفاهیم ندیم، بحث منطقی نکنیم. مصلحت و مفسده از همین مفاهیم انتزاعی است. یعنی یه چیزی را با یه چیز دیگری مقایسه می‌کنند، یک حیثیت خاصی را درش لحاظ می‌کنند، به اون لحاظ میگن این شیء مثلا این برای اون صلاح هست، صالح هست، مصلحت دارن. ولی خودشو تنها ببینن جای صلاح و فساد را داره. گاهی ممکنه اینجا به ذهن بیاد که مثلا ما میگیم یه میوه فاسد شده، یعنی با چیزی مقایسه نمی کنیم، خود میوه را میگیم فاسد شده. پس لازم نیست با چیزی مقایسه میشه. این هم غفلت میکنیم نداشت. این میوه ای که میگیم فاسد شده، یعنی مثلا میگیم مزهش برشکشته، تر شده، ما بخوریم ناراحت میشیم یا مریض میشیم، ما میگیم فاسد شده. ولی همین انگور رو وقتی مثلا آبش ترشیده میشه، سرکه میشه، سرکه چیز خوبیه، ولی خیلی دردها دواست، چیز مفیدیست. این فاسد نیست. فاسد شدنش اون وقتی که ما میخوایم انگور بخوریم، اون وقت خراب شده، ترشیده، فاسد شده، اینا ما میگه فاسد شده. باز هم مقایسه میکنیم در واقع. به هر حال این مفهوم انتزاعی است. چیا با چی ملاحظه میکنیم و چه نکته ای را در نظر بگیریم که میگیم این برای اون صالح هست، صلاح داره، مصلحت دارن. این یه مفروضی داره. اون مفروضش این است که ما معتقدیم اشیایی که در عالم هستند ما باشون سر و کار داریم، اینها یه منافعی، یه خیراتی دارن، برای یک هدفی آفریده شدن، یه حسنی در وجودشون، خیری هستن. معمولا ما اینا رو ازشون استفاده میکنیم برای خاطر همون خیراتشونه، برای نفعشونه. اگر اون این شیئی که یک نفعی ازش انتظار داریم در یک شرایطی واقع شد، یه وضعی پیدا کرد که اون نفع رو دیگه نداره، یا به جای نفع ضرر میزنه، پس هر چیزی را با خیر و شری که برش مترتب میشه و نتیجه‌ای که برش مترتب میشه میسنجن. اگر اون نتیجه مطلوب برش بار میشه، میگن این مصلحت داره یا صالح است. ولی اگر اونجور نبود، میگیم فاسد شده. و کسی که اون وضع نامطلوب را ایجاد میکنه، میگیم فاسدش کرده، افساد کرده. با این ذهنیت ما میگیم زندگی اجتماعی انسان هم یه هدفی داره. ما این عالم آفریده شدیم، یه خیراتی به خود برش مترتب میشه. اگر دیدیم اون خیراتی که از یک جامعه، از وضع اجتماعی در نظر داریم مترتب میشه، میگیم این وضع جامعه مصلحت. اگر دیدیم نه، به یک وضعی افتاده که اون خیرات مترتب نمیشه، گاهی زدش مترتب میشه. مثلا در جامعه باید مردم احساس امنیت بکنن تا بتونن به مسائلشون برسن، به اون چیزایی که مطلوبشونه، خیر دنیا و آخرتشون. اگر ناامن باشه جامعه، این منافع مردم، اون نتیجه‌ای که از زندگی اجتماعی در نظر گرفته میشه، مترتب نمیشه، میگیم جامعه فاسد. یا چیزهای دیگری، حالا باز نکته های ظریفی هست در ضمن عرایزم اشاره میکنه. پس ما برای اینکه مفهوم صلاح و فساد و اصلاح و افساد، مصلح و مفسد را درست درک کنیم، باید یه چیزی را نسبت به یک اثری که برش مترتب میشه، هدفی که براش ایجاد شده، یا خدا خلق کرده، یا کسانی اون را برای اون هدف ساختن، پرورش دادن، بسنجیم. اگر اون نتیجه درست مترتب میشه بر این، بگیم این کار صلاح است. و الا بگیم به نحوی فساد داره. این حالا یه نکته در تعریف کلی برای صلاح و فساد، یعنی کون و شیء به حیثی که آثار مطلوب برش مترتب میشه، این مثاله است. اگه به صورت ضدش باشه، آثار مطلوب برش بار نمیشه، آثار نامطلوب برش بار میشه، اون فاسد. با این تعریف که البته این یک تعریف عرفی است و درش فل جمله ابهاماتی است که خود اونا رو باید تعریف کنیم. حالا خیلی بحثا گسترده نکنم بحث لغوی رو. این مبتنی هست برای اینکه ما اشیاء دارای یک منافعی و خیراتی، یک نتایج مطلوبی، نتایج خوبی هستند. روی این فرض ما میگیم اگر اون نتایج مترتب میشه صالح است، اگر نمیشه میگیم میشه فاسد شده. اما اون نتایج چی هست که این باید این نتیجه برش مترتب بشه؟ اینجا یه بحثی هست که آقایونی که بیشتر در منطق و اینا کار کردن باید اظهار نظر کنن، ما می چیزی یاد گرفتیم از اونا عرض می کنیم. ما یک آراء محموده ای داریم در منطق که میگن آراء محموده در قیاس های جدلی ازش استفاده میشه، و یک قضایای بدیهیه ای داریم که در برهان ازش استفاده میشه. در مذاق محاورات عرفی که معمولا انسان ها دارن، حتی مربیان، حتی انبیا و مردم سخن میگن، غالبا با آراء جدلی بحث میکنن، برای اینکه آسان‌تر تفاهم، زودتر طرف قانع میشه. در محاورات ما خیلی عادت داریم میگه دروغ و دشمن خداست. دروغ بده دیگه، این کسی هم اعتراضی نمی کنم، پیداست دروغ کار بدیه. اما گاهی وقتی دقت بیکاریم میبینیم میگن دروغ مصلحت آمیز بد نیست و گاهی واجبه. اگه آدم دروغی بگه مؤمنی را از دست کافری نجات بده، میخواد بکشدش نجاتش با این دروغ، اون دروغ میگن واجبه. پس هر دروغی بد نیست. چطور شده کدوم دروغ خوبه کدوم بده؟ این باید برگرده به برهان. بحث‌های جدلی میگه هر دروغی بده. اینا ممکنه استثناء داشته باشه دیگه، استثناءش از یک همین کنم دروغو کار بده. یه استثنایی داره، اون استثناء کجاست، ملاک چیه، اون باید با برهان اثبات بشه. وقتی صلاح و فساد ما در جامعه میگیم، غالبا این از آراء محموده هست به اصطلاح. یعنی هر کسی میگه کار که مصلحت داره خوبه دیگه. اما یه وقت میبینیم یه چیزی مصلحت داره و در عین حال یه مصلحتی داره، میگیم کار نباید کرد. و عکسش، با اینکه این مفسده یه دم داره ولی میگم باید کرد. فرض فرمایید یه نفری حالا به یه نادانی زده یه نفر رو کشته، البته قتل عمد بوده، اما حالا روی نفهمی، خب اینا باید قصاصش کنن در حکم اسلام. حالا ولو اینکه این خیلی آدمه از روی فکر نکرده، اون وقت عصبانی شده این کار رو کرد، این حرفات که تو محکمه نمیشه، ولی مرتکب جنایت شده باید قصاص کنه. خب این ممکنه مفاسدی برش مترتب بشه. یعنی این فرد از این خانواده که حذف میشه، ممکنه مادرش پدرش زندگیشون به تباه بشه، این نونابره خانواده باشه، ممکنه اینا به فقر بیفتن و خیلی چیزهای دیگه، آثار بدی برش مترتب، ولی کسی اینا رو ملاحظه نمی کنه. جنایت کرده باید قصاص بشه. پس ممکنه یک کاری هم مفسده داشته باشه هم مصلحت. البته باز فراموش نکنید در متقابلات یک چیز از جهت واحده نمیتونه دو تا صفت متقابل داشته باشه. حیثیتش فرق می‌کنه، تأثیرش در این یا این تأثیر خیر را داره، در یک چیز دیگه تأثیر شر را داره. ولی به هر حال این کاری که انجام میگیره دو تا اثر برش مترد میشه، اینکه خیر یکی شر. حالا باید این کار رو انجام داد یا نه؟ قاعده کلیش این است که باید اون مصلحت و مفسده رو به هم سنجید. اگه مصلحتش خیلی بیشتر از مفسده هست باید انجام داد، مثلا این قصاص. ولی اگه مساوی هست تخییره، اگر برعکس بود نه نباید انجام داد با اینکه مصلحت. این قاعده کلیشه. اما در عمل تشخیص اینکه مصلحتش بیشتره یا مفسدهش باید انجام داد یا نه به این آسونی نیست. گاهی متخصصین هم اشتباه میکنن. و اصولا یکی از دلایل لزوم حکومت برای اینه که در همین موارد تصمیم میگیری. در جنگ با این مثلا دشمن باید جنگید یا باید صلح کرد؟ یه حسنی داره جنگ کردنش، یه حسنی داره صلح کردنش. امروز باید چیکار کرد؟ بالاخره تصمیم باید گرفت. بعد از 8 سال دفاع مقدس بالاخره میباید تصمیم بگیرن که مبارزه با صدام رو قطع کنن یا ادامه بدن. یک مقامی باید باشه، صلاحیتی را داشته باشه که مصلحت و مفسده را با هم بسنجه، بفهمه در این شرایط این مصلحت اقواس یا اون مفسده. پس ما یک مقام ثبوتی داریم که یک شیئی میتونه در واقع اثر خیری داشته باشه، میگه مصلحت. اما مقام اثباتش ممکنه فرق بکنه، یعنی ما نتونیم درست تشخیص بدیم در واقع یا مفسده دارد یا مصلحت، یا مصلحت شغباز یا مفسدش. اما ما باید تشخیص بدیم، گاهی ممکنه اشتباه کنیم. نه واقع تغییر میکنه، واقع سر جای خودشه، ما اشتباه میکنیم. بسیاری از چیزها در عالم هست که از اینجور اختلاف نظرها درش هست که آیا این کار را باید کرد یا نه. و همینطور که عرض کردم در امور اجتماعی مدیریت جامعه از اینا زیاد پیش میاد. و یکی از دلایل این که باید در رأس حکومت کسی باشه که فهمش و تقواش بهتر از همه باشه به خاطر اینکه تصمیم‌گیری در اینجا خیلی مشکله، باید هم تخصصی قابل توجهی داشته باشه و هم تقوا داشته باشه که تحت تأثیر هوای نفس و اینا واقع نشه. به هر حال با این تعریفی که برای صلاح و فساد کردیم، یک مقام ثبوت هست که یک کاری یک اثر خوبی برش مترتب میشه فی حد نفسه. نسبت به اون اثر میگیم این کار صلاح هست، چون برای این اثر خوب مترتب. اگه دو تا جهت داشت، یعنی یک کاری بود زو جهتین بود، یک مصلحتی برش مترتب میشد در یک جا، یه مفسده‌ای هم در یه جای دیگری، اینجا باید با هم سنجیده بشه، جرح و تعدیل بشه، ببینن کدوم مصلحت اقواس یا مفسده اقواس بر اساس اون قضاوت. یه مسئله دیگه هم هست، این تشخیص این که ما این کار را با چه نتیجه‌ای بسنجیم، این هم یک اختلاف مبنایی میتونه داشته باشه. برمیگرده به فلسفه ارزش‌ها و فلسفه اخلاق. خب ما میگیم این کار مصلحت داره، یعنی چی مثلا؟ یعنی مثلا وقتی این کار انجام بگیره فلان خانواده فقیری زندگیشو خوب میشه، پولدار میشه، یا فلان مریضی میرسه به دکتر دوا بهبود پیدا میکنه. این کافیست برای اینکه بگیم این کار خوب است؟ نسبت به همین باید بسنجیم یا نه یه چیز دیگه ای هم؟ حالا مثال سادهش برای مثل بنده خودم عرض میکنم. فرض کنید نوجوانی تازه به تکلیف رسیده، مثلا دخترای 9 ساله 10 سالگی تازه به تکلیف میرسن، ماه رمضان روزه بگیره. خب به غالب کسا وقتی بگم اوه دختر بچه این نمیتونه طاقت نداره گرسنگی بخوره، عادت نکرده، این الان ضرر داره برایش روزه بگیری، نباید روزه بگیری. یک کسای دیگه نه، میگن ما خودمون هم همینجور بودیم، گرفتیم اینطوری نشد، بهترم شد. و حالا فرض کنید لاغرم بشه، حالا این دلیل این نمیشه که آدم روزه نگیره، این ضرری نیست که موجب ترک روزه بشه. از چیزا زیاد پیش میاد، حتی تو خانواده های متدینین و اینها گاهی اختلاف میشه، این کار مصلحت داره نداره، ضرر داره مفسده داره. یه مبنای کلی توی مردم در جامعه وجود داره که ما اصلا در امور اجتماعی اینا دنبال چی باید بگردیم. بینش ابتدایی انسان ها این است که دنبال منافع مادی باید آدم بگردیم دیگه. شکمش سیر بشه، غرایزش اشباع بشه، خانه و تجملاتی داشته باشه، وضع راحتی داشته باشه، در اجتماع کسبی داشته باشه، درآمدی خوبی داشته باشه. مصلحت ایناست دیگه. اگر یه کاری باشه با اینا ضرر داره، دنبال اون کار بره، مثلا آدم بره حالا جبهه یا بره برای سوریه دفاع از حرم میکنه، از کار و کاسبیش با میمونه، زندگیش نمیشه. این مصلحت داره یا مفسده؟ با اون بینش این مفسده داره. چه بسا بستگان نزدیکش، پدر مادرش یا زن و بچهش احتیاج به نان شب پیدا کنه. اینجور نیست که حالا هر که رفت مثلا جبه که همه چیزش تأمین میشه، یا کسانی و ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، حالا این مصلحته یا مفسده. و چیزهایی از خبیر طلبه آدم میشه بید جوان، مثلا دیپلم گرفته میتونه بره دانشگاه 3-4 سال درس بخونه، یه لیسانس میگیره در اونجا استخدام میشه، ماهی 2 میلیون بهش میدن. میگه باید طلبه بشم من برم درس بخونم، بعد از 3-4 سال چقدر حقوق میگن؟ شهریه ای بابا حالا 300-400 تومن بذاره ماهی، 300-400 تومن کرای خونه آدم نمیشه. صلاح نیست آدم بره این کار بکنه. خب بهترین آدم بره یه درسی بخونه که بعد از یه مدتی درآمدی داشته باشه، فردا بخواد زن بگیره، اینجور که زن به آدم نمیده. از هر که بپرسید آقا شغلشون چیه، چقدر درآمد دارن، این مفسده هست. و در یک دورانی پیش از انقلاب کسی که یک کاری ازش می اومد درآمدی باشه به همون نمی اومد طلبه بشه. امثال من وامونده هایی که جو کاری ازشون نمی اومد درآمدی که نمی تونستن کسب کنن اومدن طلبه. الحمدلله بعد از انقلاب خیلی این چیزا تغییر کرده در فرهنگش. میخوام عرض بکنم تشخیص مفسده و مصلحه گاهی برمیگرده به بینش انسان که صلاح چی بدونه، چه دنبال چی باشه تا بگه این مصلحت داره یا مفسده داره. از زمانهای قدیم بین آدمیزادها اختلاف بوده داره. حالا تو همین داستان موسی و فرعون نمونه داره. قرآن میگه که فرعون مفسد بود، انه کان من المفسدین. قارون هم از مفسدین بود، ولذا بهش گفتن تو از آخرت بهره ای نداری، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو اهل فسادی، عاقبتت خیر نمیشه، آخه خیر هم نشد دیگه. به هر حال قرآن فرعون را از مصداقهای بارز مفسد میدونه، انه کان من المفسدین. اما جناب فرعون وقتی با مشاورینش مشورت کرد که حالا موسی اومده و این معجزات را ابراز کرده و اینا، ما چه کنیم در مقابلش؟ خودش میگفت ادرب بکن بالا اعلا، این حالا معجزه آورده که یه خدای دیگریست این معجزه را به من داده، تو چه کاره این؟ اون گفت ما علم تلکم من اله غیری، من خدای دیگری نمیشناسم غیر از خدا، من خدا هستم. بالاخره دید نه کار داره جدی میشه. داستان چند تا معجزات، تسع آیات بینات، معجزاتی که یکی یکی در ظرف چند سال حضرت موسی ابراز کرد و مردم گرفتار شدند و و دم و زفاد و زفاد اولتونم چی خون جاری شد، نمیدونم قورباغه ها و وزغ ها زیاد شدن تو خونه‌های مردم و سبب زحمت شد. بالاخره اینا در نه قضیه داره جدی میشه، یه فکری باید بکنن. فرعون مشورت کرد با ملعش، مشاورینش، وزراش، اینا که چه کنیم با موسی، چی بگیمش؟ گفتن اتدر موسی و قومه لیفسدو فی الارض. یعنی میخوای بذاری موسی افساد کنه در زمین؟ یعنی نظر ملأ فرعون که موسی مفسده. میگه اینا موسی و هارون اومدن لیدهبا به طریقتکم المثلا، ما یک نظام ایدئال داریم، طریقتکم المثلا، برترین روش رو ما در حکومت و اداره جامعه داریم. این دو نفر اومدن، دو تا چوپان اومدن اینجا میخواد بساط به هم بذارن، و ولش رو میخوای بکنی؟ اتدر موسی و قومه لیفسدو فی الارض، میخوای ول کنی اینا فساد کنن؟ خدا میگفت فرعون کان من المفسدین، اینا هم گفتن موسی مفسده، اومده وضع ما رو به هم بزنه، خراب کنه. ما به این زندگی، به این خوبی داریم، نظم و انضباط و درآمد خوب و این نهرهای جاری و این، چه مشکلی داریم ما؟ حالا اومده اینجا یه چیز سحر کرده و اینا، تو میخوای ولش کنی؟ گفت نه، درست میگه، شما ولش نمی کنیم. دستور داد ساحران بیان و تا آخر داستان که مهلتی خواست این ساحران رو جمع کنه و سحرهاشون رو بیان در مقابل موسی معارضه کنن. بگذرم، منظورم این کلمه اتذر و موسا و قومه لیفسدو فی الارض، اینجا یه اختلاف فتوایی است بین خدا و بین فرعونیان. خدا میگه فرعون مفسد است، اونا فتواشون این است که موسی مفسده. به کدوم این فتواها میشه عمل کرد؟ کدومش حجت؟ من و شما بودیم در یک قومی، یک حکومتی، حاکم بود، اوضاع زندگی مثلا ما هم که جزء خدای نکرده جزء ملأ فرعون و جزء درباریا بودیم و حقوقهای گزافی و حقوقهای نجومی داشتیم. حالا موسی اومده بود میگفت تا چوپون با یه چوب دست اومده اینا رو بریز کنار، برو حرف کوکی قبول میکردی؟ دست از اون حقوقهای نجومی میکشیدی؟ یا میگفتیم اینا مفسدن اومدن اوضاع رو به هم میخوام زنن و شورش کنن؟ کی باید بگه فساد چیه؟ این مفسده یا اون؟ خب اون تعریفی که ما برای مفسد و مصلح کردیم بر کدومش منطبق میشه؟ گفتی وقتی یک کاری را نسبت به یک هدف مطلوبی میسنجن، اگر مؤثره در اون کار میشه مصلحت، اگر مؤثر نیست اثر زد داره میشه مفسده. خب آخه مطلوب ها فرق میکنه. مطلوب فرعونیان همین زندگی بود که داشتن. تمدن بزرگ اعلی حضرت میخواستن ایجاد کنن، دروازه تمدن و حکومت کوروش رو میخواستن زنده کنن. خب یا آخوندی میاد میگفت که دست از اینا بردارید، نمیدونم حلال و حرام رعایت کنید و این حرفا، خب میگفت اینا مفسده. این هم کاری بود که فرعونیان نسبت به موسی گفت. یه چوپانی اومده با یه چوب دستی در مقابل دستگاه فرعون، میگید آقا این باید بسنجیم ببینیم نسبت به نتایج ما. اون نتایج مطلوب ما هم این هاست که داریم، ما همین زندگی را میخواییم. این اومده میخواه به هم بزنیم، پس اون مفسده. این یک مثال برای اینکه گاهی اختلاف فتوا پیدا میشه که آیا این مفسده است یا مصلحت. خدا میگه این مفسده از کاری که فرعون میکنه، اونا فرعونیان میگن نه این مصلحته، کار موسی مفسده است. اتدارو موسی و قومه لیفسدو فی الارض، میخوای بذاری اینا فساد کنه؟ خب ممکنه شما بگید این مال زمان موسی بودی، همچه اختلافی هنوز درست عقلشون نمیرسید مفسده چیه مصلحت چیه. قرآن بگه زمان پیغمبر اسلام هم همینطور. شما سراغ دارید آیه که این معنی رو برسونه؟ اختلاف فتوا باشه که چی صلاح هست چی فساد، چی مفسده است چی مصلحت. اول سوره بقره رو باز کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه دسته مردم هستن ادعا میکنن که ما ایمان به خدا و قیامت میدن، ما دروغ میگن، ایمان ندارن. پس چرا این ادعا را میکنن؟ یخادعون الله والذین آمنوا. اینا میخواد سر مؤمنین کلا بگذارن، میخواد فریب بدن مؤمنین را، میگن ما هم ایمان داریم، دروغ میگن. اذا قیل، عرض اینجاست شاهد، اذا قیل و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ما اصلاحگریم. قرآن میگه اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، دست از فساد بردارید. بگن چه فسادی؟ ما اهل اصلاحیم، انما نحن مصلحون. باز اختلاف فتوا پیدا میشه. اینا میگه انما نحن مصلحون، قرآن میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اونایی که با ادبیات عربی آشنا هستن میدونن این الا انهم هم المفسدون چند تا ابزار ادات تاکید داره. اولش الا، ان جمله اسمیه مؤکد به ان، ضمیر فصل هم المفسدون، خبر محلا به الف فلام، هر چه ادات تاکید میشده در این آیه جمع شد. اینا واقعا فقط همین خود اینا مفسدن. ولیکن لا یشعرون، نمیفهمن. ادعا میکنن که ما مسلمیم، ما اصلاح طلبیم. پس هم زمان موسی اختلاف فتوا بود بین خدا و مردم فرعونیان، هم زمان پیغمبر بین پیغمبر اسلام قرآن با اون کسانی که خدا اینا را اهل خدعه میدونه، عقباز میدونه. به یک معنا، به یک مفهوم رایج ولو مفهوم درستی هم نیست، اهل سیاسی کاری میدونه. وقتی با مؤمنین میان میگه ما با شماییم، دامی دنبال همین آیات، ما حرف شما رو میذاریم، هرچی شما فرمودید، هرچی شما بودید. پشت سر که میگن، وقت میرن با دوستان خودشون میگن اینا رو ما از خرشون کرده بودیم، با کجایی اینا کجا بیدید، داخل آدمی نیستن. یه عده مردم اینجوری هن. اما اوائل سوره بقره است، صفحه دوم سوره قرآن است. این که مفسد کیه، مصلح کیه، صلاح چیه، فساد چیه. حالا ما تعریف کردیم باید کار را با نتیجه سنجید، اما گفتیم نتیجه مطلوب، مطلوب کدومه، مطلوب کی؟ و کار را گفتیم اگر نتیجه مطلوب دارد این میشه صلاح، میشه مصلحت. مطلوب کی؟ مطلوب اونا همین بود که زندگیشون بگذره، چهار روز دیگه ریاست داشته باشن، مال و اموال در اختیارشون باشه، ثروت‌های کلان داشته باشن، حقوق‌های نجومی داشته باشن، مطلوبشون همین هست. پس هر چی برای این مفید باشه میشه مصلحت، اونا میشن اصلاح طلب، هر چی ضد اینا بشه میشه مفسده. حالا کدوم رو باید قبول کرد؟ مثل همه چیزهای دیگه آقا، ما دو راه داریم برای باز یادمون نرهاد راجب مقام ثانی یعنی مقام اثبات داریم بحث میکنیم که ما مصلحت رو چگونه بشناسیم. مصلحت واقعی چیه؟ او یه فرمولیست، رابطه ایست بین فعل و نتیجه. اما ما چگونه بشناسیم؟ با همون چیزایی که همه حقایقا میتونیم بشناسیم، این هم همینطور. ما دو راه، یک راهی که همه انسان ها در اختیارشون هست، اون راه عقل، تا اونجایی که عقل کار میکنه، زمینش هست، ابزارشو داری، تا اونجا حکم عقل هرچی هست. اما یه جاهایی میرسه عقل دیگه کار نمیکنه، یعنی زمینش، مبادیش، مبادی حکم عقل دستش نیست. ما هزاری به مغزمون فشار بیاریم که آدم وقتی میمیره دوباره زنده میشه یا نمیشه، چه میدونه عقل؟ عقل چه میگه؟ عقل چه میدونه که من زنده میشه؟ یا کی زنده میشه؟ کی زنده میشه؟ خود را نداره مبدأش عقل اینجا. اون اطلاعاتی که میخواد که بر اساس اون اطلاعات این قضاوت رو بگره، اون در اختیارش نیست. علت اینکه عقل بعضی جاها نارساست، معنی که مبادی، اون بدیهیاتی که باید مبنا بشه برای حکم عقل، اونا در اختیارش نیست. اینجا باید چیکار کرد؟ وحی میاد این نقیصه را جبران میکنه. احتیاج به انبیا برای همینه که اونجایی که عقل ما نمیرسه که آیا این واقعیت داری نه، این کمال نهایی ما اینه یا اون. و عرض کردم که عمدتاً انسان ها به طور عادی، به طور طبیعی، به یک معنا خیر و شر را همین منافع دنیا میدونه. اگر صحبت شد چیزی خیر دنیا به خطر افتاد، حیات انسان به خطر افتاد، میشه شر دیگه. دیگه شر بدتر چی؟ اینه که نمیتونن بپذیرند شهادت را. تو این دنیا پرست ها انواع و اقساب مذاهبی که هستن، چند نفر سراغ دارید داوطلبانه میخوان شهید بشن؟ اگه چند نفر از این چیزا میبینید، از این داعشی ها و اینا میان انتحار میکنند و اینا، دوتا عامل داره. بعضیا خیال میکنن اسلام رو شناختن و اسلام این هم شهادت رو میده، استناد به وحی میکنن به خیال خودشون. بعضی هم از بس خسته شدن میگه هر چه بشه بهتره ولی خودکشی کنیم. مثل هم کسایی که مسلمان هم هستن که آیه خودکشی میکنند، یعنی از بس عرصه برش تنگ میشه، ناراحت میشه، میگه هر چه بشه از این بهتره، بذار من برم در. خیال میکنه وقتی خودکشی کرد وقتی مرد دیگه راحت میشه، خبر نداره تازه اول مصیبتی. ولی هیچ عاقلی نمیاد حیات خودش رو به خطر بیندازه، مگر بداند که حیات افضلی اکبلی با شرف بیشتری در اختیارشه. چیزی بهتر از حیات دنیا گیرش میاد. ولی صرف مردن و کشته شدن که اینکه هیچ عاقلی اصالتا دنبالش نمیره. پس چطور میشه که این نوجوان ها میان گریه میکنن؟ اون وقت که ایام دفاع مقدس بود، همه جوان ها همشون یا نبودن یا یادشون نیست، بودن بسیار جوان 12-13 سال سن بلوغ نرسیدن، میخواستن برن جبهه، پدر مادر اجازه نمیدادن، میرفتن گریه میکردن، التماس میکردن تو خونه جوری رفتار میکردن پدر مادر رو به تنگ بیارن اجازه شو بدن برن جبهه. من خودم یادمه، البته بعد از انقلابم بود سالها، ولی هنوز دفاع مقدس تمام نشده، در یه شهری رفته برای دعوت کرده بودم و برم سخنرانی. مسئول اون شهر شخصیت مهمی هم بود و اینا، منزل اون بودیم. ما وقتی وارد شدیم یه نوجوانی 10-12 سالش بود، یواشه که اومد گفت من یه کاری با شما دارم خصوصی، وقتی میخواد برید اجازه بدید من بیام حرفمو بزنم. ما رفتیم و سخنرانی میکردیم اون کارا، بیرون میمدیدم به در وایساده بود، نگاهش گفتم، گفتم از که شما گفتی کاری داری چه فرمایش؟ گفت اجازه بدید به خصوصی کسی نرهیم. گوشم آوردم بچه دار. گفت دعا کنید من شهید بشم. به احتمال قوی بیش از احتمال تکلیف نرسیده بود. و بالاخره اون نوجوانی که امام فرمود و رهبر ماست شهید فهمیده، ظاهرا 13 سالش. این چطور پیدا میشه در این؟ چطور مصلحتش رو تشخیص میده؟ اون یکی یه بینشی پیدا میکنه که زندگی همین نیست. این زندگی 70-80 ساله 100 ساله یه دوران موقت محدودی است، اونم آلوده کثیف توأم با نگرانی ها، ناراحتی ها، غصه ها، نامردمی ها، جفا ها. یه زندگی پاک پهلوی پیغمبر ائمه اطهار، اگه اونا باور کرد اون وقت میفهمه که مصلحت یعنی چی، مصلحت واقعی چیه. ولی کی باور میکنه آدم نوجوان 13 ساله بره زیر تانک که چی میشه؟ مطلوب کدومه؟ گفتیم کاری که نتیجه مطلوب داشته باشد میشه مصلحت. مطلوب کی؟ این مطلوب را اول عقل میتونه تعیین کنه، اگر عقل نرسید وحی میتونه تعیین کنه، راه سومی وجود نداره. ما اگه بخوام ببینیم صلاح چیه و فساد چیه، فقط نمیتونیم بریم از ملاء فرعون استفتا کنیم که ایها الملاء افتونا، این کاری که موسی میکنه میگه بیایید دست از این حکومت و این وساط و اینا بردارید، این صلاح هست یا نیست؟ اینجور باید بفهمیم یا باید ببینیم عقل چی میگه؟ و از اینجا شروع میشه که اون گفت انا رب و کبال اعلا، در مقابل من به خاک بیفتید. خب ما باید عقلمون رو به کار بگیریم. تو چطور شد رب و کبال اعلا شدی؟ از کجا شما رب شدید؟ حالا انشاءالله باز اگه حیاتی بود و بنا شد با صحبتی بکنیم این به این قسمت میپردازیم که فرعون از چه راهی میخواست بقبولانه به مردم که من رب به شما هستم. این هم تو خود قرآن هست، حالا انشاءالله بحثش اگر زد نموندیم بعد. حاصل این عرایزون تو این جلسه این بود که صلاح و فساد را باید نسبت به نتیجه‌ای که برش متردد میشه بسنجیم. ممکنه یک چیزی دو تا اثر داشته باشه، دو حیثیت داشته باشه، یه نتیجه مطلوب داشته باشه یه نامطلوب. اینجا باید جرح و تعدیل بشه ببینیم کدوم مهمتر است. مهم باید فدای اهم بشه، اهم نباید فدای مهم بشه. اما مسئله اصلی تر اینه که اصلا چه نتیجه مطلوب است تا ببینیم چه کاری درش مصلحت است یا مفسد. اون نتیجه را ما باید با جهانبینی خودمون بشناسیم و تعیین کنیم. بفهمی هستی یعنی چی؟ زندگی ما برای چیه؟ ما اصلا برای چی خلق شدیم؟ برای چی زندگی میکنیم؟ هدف مطلوب ما از زندگی چی هست تا ببینیم چه کارهایی باید کرد برای اینکه به اون هدف برسیم. اگه کارهایی است که برای اون مفیده میشه مصلحت، صلاح. اعمال ما میشه الصالحات، عمل الصالحات میشه. اما این کاری که ما میکنیم اگه با اون هدفی که برای اون آفریده شدیم تناسبی نداشت، هزاری دیگران هم بگن احسن، به به، چه چه، فایده نداره، چون اونا اشتباه کردن، هدف رو تشخیص ندادن، ندونستن باید این کارا رو با چی بسنجن تا ببینن مصلحت چیه. اون کارشون با ریاست سنجید، گفت نه بر این برم امام حسین رو بکشم مصلحته، چون حکومت ری به من میدن، میشم استاندار تهران. البته اون وقت همه تهران نبود، استاندار ری میشه. با اون میسنجید، گفت مصلحت اینه که برام امام حسین رو بکشم. من باید بفهمم من برای این خلق شدم که برام امام حسین بکشم، یا خلق شدن برای اینکه حاکم ری بشن به هر قیمتی تمام بشه، رئیس جمهور فلانجا بشن ولو به هر قیمتی باشه. برای خلق شدن کمال من همینه. تا اون را تشخیص دادم که کمال واقعی من چیه، من برای چی خلق شدم، مصلحت و مفسده واقعی را نمیشه درست تشخیص. اختلاف میشه در تشخیص ها و بسیاری از موارد درست عکس میشه. یعنی همون چیزی که به نظر قرآن افساد است، اون میگه من مسلمان و مسلمون. قرآن صریحا باید بره به جنگ اینا بگه الا انهم هم المفسدون، خود اینا مفسدن. اون نه بابا ما اصلاح طلبیم، ما که گفتیم ما میخوام آرام باشه، جنگ و دعوا نشه، حالا آمریکا بیاد یه سفارت خونه داشته باشه به چه ضرر ما تمام، عوضش رونق اقتصادی پیدا میکنیم، تحریم ها برداشته میشه، بس مصلحت دیگه. مصلحت با چی میسنجی؟ مصلحت چه کاری؟ اینجا با شهید فهمیده اختلاف فتوا داریم. اون میگه مصلحت اینه من شهید بشم تا اسلام باقی بماند. من میگیم احکام اسلام پامال بشود تا من ریاست داشته باشم. کدوم از این فتوا درسته؟ معیار چیه؟ باید هدف نهایی از زندگی ما بشناسم. من برای چی خلق شدم؟ دنبال چی باید بگردم؟ چه چیزی برای رسیدن به اون هدف مفید است؟ اون میشه صلاح و مصلحت، انجام دادنش میشه اصلاح، رفع موانع کردنش میشه اصلاح، عکسش میشه افساد. اما اگه اون ندونم فقط همین خواسته های مادی باشه، اختلاف فتوا با خدا و پیغمبر و مؤمنین پیدا میکنیم و به این زودی ها قابل حل هم نیست، این اختلاف فتوا میمونه. راه حلش اینه که اون هدف نهایی رو بسنجیم تا بدونیم ما کارامون رو باید نسبت به چی بسنجیم، برای چی زنده ایم، برای چی کار بکنیم، برای چی ریاست بکنیم، برای چی کارگر بشیم، برای چی پول در بیاریم، برای چی پول خرج کنیم، برای چی درس بخونیم، برای چی درس بدیم، برای چی منبر بریم. همه اینا بستگی داره به این که من هدف خودم رو بشناسم، کارم رو طوری تنظیم کنم که به اون هدف برسه. اگه منبر برم برای اینکه کسان بگم به 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 پاکتش سنگین باشید، ارزش نخواهد. اما اگه از جیبش هم باید خرج بکنه برای اینکه یک کسی در راه اشتباهی بفهمه، هدف سید و شهدا بهتر روشن بشه، بدونه در این زمان چی کار باید بکنه، دنبال کی باید بره، حرف کیا باید گوش بکنه. اگه نیتش این باشه اون میتونه کارش بشه صالح، خودش بشه مصلح، در قیامت هم نهو محشورش میکنیم با صالحین. اما اگر جوری دیگری شد ضمانتی نداره که ما درست بفهمیم، بلکه به احتمال قوی، بلکه به یقین اشتباه خواهیم کرد. هم خودمون فریب شیطان را میخوریم، هم در صدد برمیاییم دیگران را فریب بدیم، گلشو بزنیم، ما هم با شماییم، ولی تو دلمون بخند بگه این ساده ها را بابا، اینا سیاست سرشون نمیشه، چرا تا آخوند اومده میخوانم. ما درسشو خوندیم، دکتراشو داریم، میتونیم قضاوت کنیم بفهمیم. اینا که نمیفهمیم، یه چیزی میگه در دهنشون بزن. و فقر الله و یاکم نما یحب و یرضا و عذر الله من شرور انفسنا و السلام علیکم و رحمت.